در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. همینطور که شما هم مستحضر هستید و میدونید، فردا نهم دی ماه هست، روزی که با عنوان بصیرت و میثاق امت با ولایت نام گرفته و بار دیگر مردم نشان دادند که بصیرت دارند و مثل همیشه پشت سر نظام و رهبر معظم انقلاب هستند. با انتخاب انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی و حضورشون در راهپیمایی نهم دی نشان دادن که بصیرت خودشون چقدر هست و در این راه از چه چیزهایی میگذرند و تا پای جان باقی میمانند. انشاءالله فردا همه حضور خواهیم داشت در مراسمی که به همین مناسبت در میدان شهدا تجمعی خواهد بود و در حرم مطهر حضرت رضا انشاءالله سخنرانی پایانی این مراسم هم برگزار خواهد شد. به همین مناسبت فردا برنامه تا آسمان تقدیم شما نخواهد شد و انشاءالله روز دوشنبه ما خدمت شما خواهیم بود. تاج وکیلی، خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. اگر اجازه بدین چند کلمه هم بنده در مورد روز بصیرت صحبت عرض بکنم. مفهوم بصیرت یکی از مفاهیم خیلی ارزشمند قرآنی و روایی است و به معنای این است که انسان بتونه اون مسیری رو که باید به طرف خدا حرکت بکنه نسبت بهش یک شناخت صحیح و دید صحیح داشته باشه. تو زبان عربی دید ظاهری رو میگن بصر و دید معنوی و باطنی رو میگن بصیرت، اینکه انسان راهش رو درست تشخیص بده. بصیرت در قرآن کریم از مسائلی است که تحت تاثیر تقواست. گرچه ما گاهی فکر میکنیم با درس خوندن و مطالعه کردن به تنهایی بصیرت به دست میاد، اما واقعیتش اینطور نیست. خیلی هستن که درس خوندن بودن، تجربه هم داشتن، سیاستمدار هم بودن، اما در سر بعد از بزنگاه ها هم در تاریخ اسلام، از صدر اسلام تا زمان ما و هم در تاریخ خود انقلاب میبینیم که تشخیص‌های ناسوابی دادن و مسیر رو درست نتونستن. اگه انسان بخواد بصیرت داشته باشه در زندگی، اولا باید تقوا داشته باشه، روی درگاه خداوند داشته باشه تا تو همه مسائل بتونه حق و باطل رو تشخیص بده. این مفهوم بصیرت هم تو هر زمانی و حسب خودش انسان باید روش تأمل بکنه. مثلا در شرایط فعلی اون چیزی که دشمنان اسلام روش خیلی نشونه گرفتن و تو رسانه‌هاشون خیلی کار میکنن این است که میخوان حس ناامیدی مردم رو نسبت به اصل اسلام دیگه رقم بزنن.
درسته،
اینه دیگه از نظام هم به تعبیری رد شده.
هدف خود اسلام،
خود
هستن.
اسلام یعنی که رهبر فقط انقلاب قدس الله نفسه فرمودن که جنگ ما جنگ عقیده است. اینا واقعا دنبال این هستن که مردم احساس بکنن که اسلام کارآمدی نداره، به عنوان یک مسئله کاملا شخصی یا بی ارزش باید تلقی بشه و دیگه در عرصه پشتیبانی از دین و اسلام نمونن. و طبیعتاً وقتی اسلام رو رها کردن، خب نظام رو هم رها خواهند کرد، چون این نظام پشتوانه معرفتیش همون اسلامه. چیزی که ما اینجا خیلی باید روش تأمل بکنیم، دقت بکنیم که این بشه منشأ اون بصیرت و بینشی که باید داشته باشیم، این است که علارغم همه مشکلاتی که در جامعهمون داریم و همه هم میدونن و همه هم معترف هستن، بشینیم اینا رو خوب ارزیابی کنیم، ببینیم آیا در این مجموعه نقطه‌ای پیدا می‌کنیم که منشأش اسلام باشه یا منشأ همه این مشکلات کوتاهی‌های ما در عمل کردن به اسلام. اگه انسان این مسئله خوب تأمل کنه، دقت بکنه، ببینه همه معضلاتی که داریم به خاطر کوتاهی‌های ما در عمل کردمونه، ولی یک تک گزاره پیدا نمی‌کنیم که بگیم ما به خاطر اینکه اسلام تشویق کرده حالا مثلا به دانش، به ایثار، به انفاق، به چی و چی، وضع جامعه به این روز در اومده. روز نهم دی روزی است که انسان میاد در عرصه عمل و اعلام می‌کنه من به اون عهدی که با خدا و رسول خدا در اصل دفاع از اسلام دارم وفادارم. بله. و تلاش من میکنم در حکومت اسلامی برای اقامه اسلام.
درست.
اگر نقصی هستش اون نقص رو ما باید جبران کنیم، باید خودمون با هم دیگه برادری کنیم، همراهی کنیم و در مقابلش بایستیم. اون جایی هم که نقاط قوت است و اجرای احکام حقیقی اسلام هست، اونا رو پشتیبانی کنیم و دفاع کنیم. خلاصه بصیرت در هر زمانی به این است که انسان به تناسب شرایط زمان بتونه نقشه دشمن رو صحیح بشناسه، مسیر صحیح رو تشخیص بده با توکل بر خدا و تقوا، که انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده که خودش مسیر رو به ما نشون بده.
انشاءالله یک بار دیگر روز نهم دی ماه، روز بصیرت رو به همه افراد و مردم با بصیرت تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که این دعایی که حاجا فرمودند خود خدا راه رو به ما نشون بده و قوه تشخیص رو در ما ایجاد کنه که بتونیم حق رو از باطل تشخیص بدیم و پیرو باشیم. یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم بحث امروز و موضوع امروز رو در خدمت حاجا پی بگیریم.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
همینطور که در ابتدا هم عرض کردم، چند جلسه‌ای هست که درباره فلسفه و چرایی احکام اسلام صحبت می‌کنیم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی. امروز قراره که در مورد حرمت شراب و اینکه چرا شرب خمر در اسلام حرام اعلام شده صحبت کنیم. سوالاتی که در خدمت آقا مطرح می‌کنم برگرفته از سوالات شما عزیزان هست و سوالاتی که در این زمینه وجود داره طرح شده و خدمت آقا مطرح می‌کنم. شما هم اگر سوالی در این زمینه در ذهنتون هست، از دو راه ارتباطی که براتون زیر نویس شده میتونید برای ما مطرح کنید و بفرستید، در خدمت آقا مطرح می‌کنم. آقا، به عنوان اولین سوال که خدمت شما طرح کنم، این که شراب چرا در اسلام حرام هست؟ چرا در کشورهای پیشرفته شراب آزاد هست ولی اینجا ممنوع اعلام شده؟
فلسفه اصلی حرمت شراب، یعنی اون نکته پایه‌ای و زیربناییش، مسئله مسکر بودن و مست کننده بودنشه.
درسته.
اینکه سبب میشه انسان وقتی که شراب میخوره حالت عقلانیتش از دست میره و تصمیم گیری غیر عقلانه انجام میده.
درسته.
این فلسفه پایش در کنارش حالا نکات دیگه هم هست، ولی مسلما چون اسلام اساسش بر تعقل و بر حرکت کردن به دنبال حقه،
بله،
میخواد انسان‌ها رو جوری تربیت بکنه که تو مسیر زندگیشون همیشه حق مدار باشن و محکم و استوار باشن، با اموری که انسان رو از مسیر استحکام و عقلانیت و حق مداری خارج میکنه مقابله کرده. حالا گاهی مواقع حرام فرموده چیزهایی که تاثیر منفیش خیلی زیاده، چیزهایی که تاثیر منفیش کمتره اینها رو مکروه فرموده. حتی شما خب مستحضر هستید در اسلام انواع لهو و لعب ها مکروه هن.
درست.
اینکه دور هم بشینیم بگیم، بخندیم، حرف بزنیم، مثلا وقت تلف بکنیم، همین کارهایی که روحیه بی‌حوصلگی و بی‌حالی و به انسان تزریق میکنه و از این نشاط و جدیت و استوار بودن انسان رو دور میکنه، اینا کلا در اسلام مکروه. حالا گاهی شدید میشه، به حدی میرسه که عقل انسان از بین میره.
درسته.
انسان تصمیم گیری غیر منطقی میکنه، میشه حرام. گاهی ضعیف‌تر میشه، میشه مکروه. اساس اسلام خب حق مداری، طبعا حق مداری هم لازمش اینه، اما اساس حکومت های حالا به تعبیر بعضی ها کشور پیشرفته که بعد از پیشرفت های مادی دارن، ولی پیشرفت های واقعی حقیقتا هم در تربیت انسانی پیدا نکردن، اساس اونا بر این هستش که انسان ها اون چیزهایی که دوست دارن بهش برسن.
درست.
یعنی تأمین لذت ها. خب طبیعتا این لذت ها گاهی در مسیر سعادت واقعی هست، گاهی نیست. اونا چون با اون سعادت واقعی کاری ندارن، طبیعتا اگر یه چیز رو مردم میپسندیدن و برای اونها لذت آفرین بود، رسما اجازه میدن دیگه، فقط یه مقدار کنترلش میکنن در این حد که باز داره همین لذت های مادی از بین نره، ولی کاری با ماورای این عالم و با جنبه های روحی و معنوی انسان ندارن. و همجاز خب مراکزی هستش مخصوص شرب خمر و امثال اینا، فقط مثلا میگن شما شرب خمر بیان باشد فرمون نشینید، مثلا.
درست.
که باید تصادف نکنید یه نفر دیگه جانش مثلا در خطر باشه یا مالش در خطر باشه.
این خودش یک معیدیه برای اینکه وقتی که استفاده از شراب میشه، بعد در حتی رانندگی و تصمیم گیری های لحظه‌ای انسان دچار اشکال میشه. درسته.
یکی از چیزایی که شما تو کشور اروپایی باش برخورد میکنید و جالب است اینه که مثلا مکرر توی اتوبان که دارین میرین، رادیو اتوبان پیام میده که یک راننده دقیقاً داره برخلاف هم حرکت میکنه. یعنی در این حد مثلا مسئله آشکارا و مبتلا به هستش که راننده برخلاف کل افراد در اتوبان هم ممکنه رانندگی بکنه و رادیو. این فضا اعتبادا مال نظام فضای زندگی دنیوی است. اگه انسان تو همون فضای دنیوی خود فکر بکنه، چه بسا بگه حالا میارزه 10 نفر هم اینجوری رانندگی بکنن یه دی به کیفشون برسن. اما اگر انسان دنبال عقلانیت و حق مداری باشه، طبیعتا با این چیزا قابل مقایسه کردن نیستش دیگه. خیلی چیزای ظریف تر از این هم باید اجتناب بکنه که تو اون مسیر حقی که میخواد حرکت بکنه هیچ وقت لغزش اتفاق نیفته.
سوال اینطور مطرح کردن، اگر تحقیق کنیم یک مقداری از خوردن شراب بی ضرر باشد و مست هم نکند، چه اشکالی دارد که یک مقدار مصرف بشه؟
برای من دو تا نکته در این مسئله است که حالا کم شراب خوردن چه اشکال داره.
بله.
یه نکته این است که قبلا هم بحث کردیم وقتی نظر قانونی یه چیزی ممنوع میشه کمش هم ممنوع میشه.
درسته.
چون اگه بخوام بگن کمش اشکال نداره زیادش اشکال داره، بعد هر کسی یه مقدار استفاده کنه میگه استفاده من کم بود. درسته. دیگه خرید و فروش در بازار رسمی میشه چون کمش دیگه آزاده، دیگه تو مصرفم قابل کنترل پیگیری نیست.
درسته.
همین جهت همین کشورهای حالا که اسمن پیشرفته هستن وقتی مثلا با مواد مخدر میخوان مقابله کنن خرید و فروش اینها رو استفاده اینها رو مطلقا ممنوع میکنن.
درسته.
درسته. چون میبینن در عمل اگه بخوام بگن کمش مقابله کنین زیادش نه عملا قابل اجرا نیستش، اگه بخوام بگن مثلا یه ذره استفاده کنی بیشترش نه قابل اجرا نیست.
درسته.
از یه جهت دین مقدس اسلام برای اینکه ریشه این مسئله تو جامعه جمع بکنه اومده از اصل باش مقابله کرده. این یه نکته است. یه نکته دیگه که فکر کنم خیلی مهم است و مورد غفلت ما قرار میگیره این است که حرمت شراب صرفا مسئله مست کنندگیش نیست. اونه که ما تو عالم هستی قنانم بحث کردیم خیلی موجودات دیگه داریم که ما از اونا غافل هستیم.
بله.
یه توائفی از اینها که ملائکه هستن نسبت به چیزهایی که انسان از راه خدا دور میکنه تنفر دارن.
درست.
شما در روایات میبینید که آمده تو مکاشفات اهل معنا اهل معنا اهل عرفان هم هست اتاقی که درش شراب وجود داره، اصلا شما نمیخورید، فقط این گوشه این اتاق شراب وجود داره. ملائکه از این اتاق دور میشن، از حضور در این اتاق رنج میبرن، اذیت میشن، مثل انسانی که از بعد از بوا خوشش میاد از بعد از اونها بدش میاد. اقسامی از ملائکه هستن که نسبت به اینها چی دارن واکنش نشون میدن. بعد وقتی انسان از این ماده آلوده که تعبیر قرآن حالا نجس هست و پلید هستش، رجس هستش، انسان میخوره ولی به مقدار خیلی کمی، به همین مقدار که این جذب به بدن میشه در انسان کدورت ایجاد میکنه.
درسته.
و به همین مقدار ارتباط انسان با موجودات ملکوتی کم میکنه. لذا مسئله مست کنندگیش یه طرف قضیه است، این مسئله تأثیری که روی روح و روان انسان میذاره به خاطر اون پلیدی باطنیش باز یک مسئله افزوده است.
درسته.
همین جهت کسی که شراب میخوره خب تو روایات دیدیم برای من تا 40 روز مثلا نمازش بالا نمیره. این نمازش بالا نمیره این معنیه که نماز نخونه، نماز که باید بخونه
تحت هر شرایطی،
هر شرایطی، ولی اون نمازی که میخونه که میخواد آدمو پرواز بده به طرف خدا این نماز اثر نمیکنه. مثل آدمی که با قل و زنجیر بستنش به زمین شما هاشم میکشونش به طرف بالا حرکت نمیکنه. این به خاطر اون خصوصیاتی است که کدورتی است که در این ماده وجود داره. چیزهایی که حرام هستن در شریعت درسته که یک فلسفه پایه دارن، بنده خیلی تاکید کردم فلسفه پایه مسئله مست کننده بودنش و مسکر بودنشه، ولی جدای از اون یک جهات دیگه هم دارن که خیلی مواقع اونا هم در حرمت و حلیتشون تأثیر گذار. به هر حال هم از جهت قانونی اسلام دیده که این اگه خواهد آزاد بشه دیگه با یه ضربه هم کار از دست در میره و باید کلا تولیدش تو جامعه اسلامی ممنوع بشه.
درست.
و هم علاوه بر اون به خاطر کدورتی که در انسان ایجاد میکنه راهشو بستن.
درست. در واقع این دریافت ما هست، شاید موارد دیگری باشه، یعنی
یقینا ولی مثلا پایه بحث ما در فلسفه احکام بود. ما در فلسفه احکام چرا یا احکام اون مقداری که میگیم یعنی ما اینقدرشو فهمیدیم، ولی چه بسا ده ها و صد ها حکمت دیگری باشه که این مقدارش مقداری که در روایات بیان شده خیلی از اهل معرفت اهل کشف شود فهمیدن. حتی مثلا بزرگان ما توی حکایات هستش مثلا یه قضایی که مثلا تو تاریخ داره مرحوم آتالاج ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه با شاگردانشون رفتن یک مجلس ختم شرکت کردن در نجف، بعد قهوه آوردن، قدیم رسم بودش همه هم بعدن رسم هستن مثلا خط قهوه دارن، شاگرداش هم میل کردن و ایشون بر نداشتن و نخوردن. بعد مانم بیرون نفر بهشون اصرار کرد خب مثلا رد احسان شاید خیلی خوب نباشه، حالا تعارف کردن شما چرا بر نداشتین، ایشون تعامل فرمودن که کدورت داشت و کسی که قهوه میریختش یه قطره از دستش خون ریخت تو این قهوه، به خاطر اون یه قطره خون کل اینا کدورت و تاریکی پیدا کرده بود. رفتن پرسیدن گفت بله من یه قطره خون از دستم ریخته بود و روم نشده به صاحب مجلس بگم همون قهوه ریختم تو دستم. این کدورت و ظلمت واقعا تو اشیا هست، آدم بسیج داشته باشه چشمش باز باشه ببینه قضایی که یه قطره شراب توش داره ظلمت خودشو داره، وقتی انسان میخوره اون اثرش تو قلب انسان خواهد بود و همون مقدار توفیق انسان در عبادات از بین میبره. من حالا اینجا من مناسبت نکردم عرض بکنم گاهی محصولات کشور ما مثلا وارد میشه فروخته میشه که خب شبهناک، مثلا شکلات های میارن چیزای دیگه میارن که احتمال وجود الکل درش هست.
درسته.
و متاسفانه مثلا دقت نمیکنن وارد کنن، در حالت نظر شرعی وقتی تو بازار اسلامی عرضه میشه حلاله.
درست.
بحث حلیت و حرمت نداریم، ولی تو روایت فرمودن تو اینجوری مواقع خوبه که احتیاط بکنیم. ما چرا به محصولات تولید شده کشور کفر مصرف کنیم؟
درست.
وقتی کشور خودمون مسلمانان دارن نمونه های شبیهش رو تولید میکنن و انسان نسبت بهش آرامش خاطر داره، همون رو بخوره. گاهی خوردن همین محصولات غیر اسلامی که گرچه شرعاً هم به ظاهر حلال هستش، آثار تو انسان داره که میل انسان رو به عبادت کم میکنه، میل انسان رو به تقوا کم میکنه، تمایلات انسان رو آهسته آهسته تغییر میده.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم. چند تا سوال هم به دستم رسیده که خدمت آقا مطرح میکنم.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
چه کسی ستمکار تر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعا به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند قطعا با نیکوکاران است.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. موضوع ما فلسفه و چرایی احکام هست. یه سوالی مطرح شده جواب، البته آینده بهش خواهیم پرداخت، من این رو مطرح کنم. سلام، مگه خدا محرم نیست؟ پس چرا زن باید در نماز حجاب داشته باشه؟ که انشالله ما در برنامه بعدی مفصل به این مسئله و بحث حجاب هم خواهیم پرداخت، ولی برای اینکه احترام بیننده و سوالش رو داشته باشیم، مختصری اگر صلاح بدونید پاسخ بفرمایید در این باره.
چشمه حجاب و پوشش صرفا برای این نیستش که طرف مقابل مثلا نامحرمه و انسان رو نبینه. پوشش خودش برای انسان یک نحوه آرامش میاره و یک نحوه حیا.
درسته.
دقیقا این مسئله زبان مردان هم هست دیگه. خود مردا، حالا خدا هیچی با خود مردای دیگه هم مثلا محرم هستن.
درسته.
اما مستحب است موقع نماز اولا بدنشون پوشیده باشه.
درسته.
اما مستحب است لباس بلند بپوشن، مثلا مستحب است امامه تنشون بکنن. اینا حکمتش این نیست که حالا مثلا خداوند متعال مثلا انسان رو بی امامه یا بدون لباس بلند ببینه.
درسته.
لباس بلند پوشیدن در انسان حالت حجب و حیا ایجاد میکنن، تواضع انسان رو زیاد میکنن. خانوم ها وقتی که با روسری و چادر در مقابل خدا میستن، یه حالت تواضع در قلبشون به وجود میاد که وقتی حالت برهنگی هستش، سر برهنه باشن، اون حالت به وجود میاد. کلا فلسفه حجاب در باب نماز کاملا به شخص انسان برمیگرده، نه به کسی که بیرون میخواد به انسان نگاه بکنه. حالا شما فعلا
انشاءالله در برنامه در مورد بحث حجاب مفصل در خدمت شما صحبت خواهیم کرد. یکی از شما بینندگان عزیز هم اینطور فرستادید. بسم الله الرحمن الرحیم، از برنامه انسان سازتان بسیار متشکریم. اجرتان با خداوند قادر و توانا. زمان و مکان تجمع برای روز بزرگ نهم دی رو اعلام بفرمایید. همچنین گفتن برای فرج آقا دعا کنید، که ما هم خدمت شما عرض میکنیم که برای فرج امام زمان دعا کنید. اینطور که اعلام شده فردا 8:30 صبح محل تجمع میدان شهدا و عرصه میدان شهدا خواهد بود و مراسم به سمت حرم مطهر اجرا خواهد شد و در حرم مطهر حضرت رضا مراسم سخنرانی پایانی در رباط بزرگ امام خمینی انشاءالله برگزار خواهد شد. ممنونم از اینکه با ما مشارکت میکنید. اگر باز هم سوالی در این موضوع برای شما پیش اومد برای ما ارسال کنید، خدمت آجا مطرح میکنم. آجا، سوال دیگری که مطرح شده اینه که با توجه به اینکه در مزرات شراب صحبت‌های مختلفی شنیدیم و آیات روایات مختلف، اما اینطور میگویند که وقتی شراب میخوریم خیلی سبک میشیم و همه قصه ها برطرف میشه و شارژ میشیم و اخلاقمون هم خوب میشه با خانواده و دوستان، پس چرا میگن اشکال داره؟ اگر شراب نخوریم پس چیکار کنیم؟
دقیقا یکی از جهاتی که سبب شده که خداوند شراب رو حرام بکنه رو همین مسئله هستش که افراد معمولا به خوردن شراب تمایل دارن و نسبت بهش حس خوبی دارن.
درست.
جلسه گذاشتن بحث شد چیزایی که انسان ها کلن طرفش نمیرن، خیلی هم تأکید نداره که استفاده نکنید، نزدیکش نشید.
درست.
شراب جزو چیزایی هستش که چون مثل قرص مسکن میمونه و انسان ها رو عادت میده به جای اینکه مشکلاتشون رو حل بکنن، مشکلاتشون رو فراموش بکنن. آه. انسان ها خیلی به طرفش تمایل دارن. ببینید واقعیت این است که انسان اولا باید خوش از درون بسازه و در مقابل مشکلات اینقدر زود شکست نخوره. دوم، اگر با مشکلی مواجه شد تلاش بکنه و برطرفش بکنه. فراموش کردن مشکل یه کار عاقلانه نیست،
یا پاک کردن صورت مسئله.
پاک کردن صورت مسئله. افراد شرابخور معمولا افرادی هستن که الان معمولا بسیارش اینجوری هستن که غم و غصه هایی دارن و این غم و غصه ها گاهی توهمیه و تو حالا توهم خودشون برای خودشون ساختن، گاهی هم واقعی دنبال درمانش نمیرن. بعد برای اینکه به خودشون آرامش بدن میرن با خوردن شراب خودشون آروم میکنن. این هم درمان نیستش و مریضی باقی میمونه و هم خودش منشأ بدبختی های جدید میشه.
درست.
یعنی با انجام این عمل جدا از ضررهای جسمی که شراب داره که خب تأثیراتی که بر بدن داره که اینقدر شمردن مفصل، با تأثیرات بعدی که بر روح انسان داره، تصمیم گیری انسان رو در آینده هم بهش جدی منفی میکنه.
درست.
خب گفتن از این روش برای آرامش استفاده نکنید. عرب به ذکر الله تطمئن القلوب قرارم بحث کردیم. راه صحیح آرامش اینه که انسان اولا دل به خدا بده، بدون همه این اتفاقاتی که براش میفته، اینا همش فرصت، اینا تهدید نیست، از همش میشه استفاده مثبت بکنه، تو جهتی که تو مسیر آیندهش داره ازش استفاده کنه، خودشو بسازه، بیشتر رشد بکنه، که اولا اصلا نسبت به دید منفی پیدا نکنه.
درست.
اگرم واقعا یه مشکلی تو خارج هستش، خب بره تفکر کنه، برنامه‌ریزی کنه، حلش بکنه دیگه.
بله.
و اگرم یه موقعی فقط میخواد فراموش بکنه، اقلا اینو که فراموش میکنه با یاد خدا فراموش کنه، میشه بهتر مشغول شه. نه اینکه اینو فراموش بکنه، عقلش رو هم فراموش کنه.
درست.
که دو تا مشکل اتفاق بودن، فراموشی مشکل هم فراموشی عقل و خرد که تصمیم منفی بعدی اتفاق میفته.
درسته. سوال دیگه هم که مطرح شده اینه، آبجو شرعی و غیر شرعی چه فرقی میکنه؟ اگر حرام هست همه جورش باید حرام باشه، چطور بعضی ها شرعی هست؟ ما آبجو شرعی داریم؟
آبجو شرعی همین ماهو شعیر هست که در بازار فروخته میشه. ماهو شعیر یعنی آبجو دیگه.
بله.
شراب رو از چیزهای مختلفی میشه گرفت دیگه. حالا مرسومش بیشتر مثلا قدیم از انگور بود، گاهی از جو میگرفتن، گاهی از گندم، گاهی از خرما، گاهی از میوه‌های مختلفی تهیه میکنن. حالا که گاهی الکل مخلوط میکنن، حالت مست کنندگی ایجاد میکنن.
درسته.
اون چیزی که در شهر حرام است آبجو نیست، چون که در شهر حرام است اون ماده است که انسان رو مست میکنه.
درسته.
در کلا آبجو خب مست کنندگیش از خیلی از انواع دیگه ضعیفتر و کمتر هستش، بس دیگه به نوع به دست آوردنش داره دیگه. ما همون شراب هم میذاریم توی خمره میمونه، بعد یه مدت میشه سرکه.
بله.
خب سرکه هم از انگور درست میشه، اولا شراب میشه بعد میشه سرکه، اما حرام نیست به خاطر اینکه مست کننده نیست. اگه این عصاره جو رو به طوری بگیرن که مست کننده باشه میشه آبجوی حرام.
بله.
اگر به طوری بگیرن فراوری بکنن که مست کننده نباشه و فقط اون ویتامین های مخصوصی که در جو هستش و برای بدن لازم هستش رو در خودش جا بده میشه حلال. حالا تو کشور ما معمولا به حرامش میگن آبجو، به حلالش میگن معاشری، اصطلاحی که جا افتاده. ولی حلال و حرام بودنش دار مدار این است که مست کننده باشه یا مست کننده نباشه.
درسته. در واقع حلال و حرام بودنش فقط بحث مست کنندگیش هست
و تأثیری که رو عقل انسان میذاره.
درست. در مورد مواد مخدر هم حالا یه سوالی مطرح کردن که مواد مخدر حرام هست یا نه، چرا حرام شده؟
بنابراین مواد مخدر ابعاد مختلف داره دیگه. اون مقدارش که عقل انسان رو از بین میبره، به خاطر هم که عقل رو از بین میبره حرام است. از این خود اسلام با اصل این مسئله مخالف است که انسان کاری بکنه که قوه اندیشه و تعقلش از بین بره. و دقیقاً اون مشکلی که در حالت مستی هست اینجا هم اتفاق میفته دیگه. تصمیم گیری‌های خطا، حتی گاهی آدمکشی‌ها، جنایت‌ها به واسطه این استفاده کردن مواد مخدر انجام میشه. یه مقدارش هم که بحث ضررهای بدنی و جسمیشه، خب اسلام هستی که ضررهای شدیدی داره رو حرام کرده. دیگه اگر که مثلا ثابت بشه فلان ماده مخدر ضرر جسمی هم داره ولو اینکه انسان رو مست نمی‌کنه، حرام میشه. الان خب بعد از مراجع مردم تقلید هستن که سیگار کشیدن رو حرام می‌دونن، از همین باب که میگن که ثابت شده که سیگار مثلا ضررهای خیلی بزرگی برای بدن داره. ولی بعد از مراجع مثلا حالا تفکیک می‌کنن بین مراتب ضرر و امثال اینها. برای مواد مخدر هم به خاطر مخدر بودنش که انسان رو عقلش رو از بین میبره و هم به خاطر ضررش. حالا این وظیفه حکومته که حکومت تشخیص بده که تا چه حدی مواد مخدر رو در جامعه ممنوع کنه. یه موقع مثلا میگه حالا در حد مثلا بعض از انواع سیگار اشکال نداره، باشه درسته، ولی مثلا تریاک و هروئین و چه مثلا اینها به طور کلی ممنوع. ممکن در یک شرایطی مثلا تشخیص بدن یه مقداری مثلا فروش تریاک برای بیماران دردسر ایجاد نمیکنه، مفسده ایجاد نمیکنه، ولی اصلش اگه بخواد به طوری باشه که عقل رو از بین ببره یا انسان به کسی بفروشه که میدونه این میخواد بره در این راه استفاده بکنه، مسلما خرید و فروشش حرام است و استفاده کردنش هم حرام. البته مواد مخدر از جهت فقهی نجس نیستن، یعنی انسان بهش دست بزنه جوری نیستش که مثلا نماز نتونه بخونه.
بله.
درست. نجاست مربوط به مست کننده است که مایع باشن.
بله.
مثل شراب و الکل و امثال این حرفا. ولی گن اون حرمتش سر جای خودش محفوظ هستش دیگه.
درست. یه سوال هم اینطور مطرح کردن که کسی که شرابخوار یا معتاد هست باید با او قطع رابطه کرد یا میشه ارتباط داشته باشیم؟ از نگاه اسلام شرابخوار چه آدمی است؟
مسئله شرابخوار تو روایات ما خیلی با تندی مطرح شده. یعنی شرابخوار شارب الخمر در کنار تارک الصلاة، کسی که نماز رو رها کرده، دو تا عنوانی هستن که خیلی پررنگ هستن و گفتن انسان باید بهش حساسیت داشته باشه. چون شراب وقتی تو جامعه رواج پیدا میکنه خیلی تبعات بدی در روح و روان انسان داره. حالا باز تاکید اون جهاد روحیش هم خیلی مهمه که شرابخوری کم کم انسان رو از خدا و از عالم معنویت میبره و منجر به تارک و صلات شدن میشه. فقط اینکه ما چجوری ارتباط برقرار کنیم، قبلا هم بحث شده تو همین برنامه که ارتباط با این افراد دو گونه است. گاهی ارتباط اثرپذیر و ارتباط اثرگذار. هر گونه ارتباط اثرپذیر رو انسان باید با افراد شرابخوار قطع بکنه. یعنی من اگه بخوام با شرابخوار زندگی کنم، همنشین باشم، کور من اثر بگذاره، من بخوام کنار بکشم.
درسته.
اما ارتباط اثرگذار رو انسان باید ادامه بده. این اگه انسان میبینه خودش آلوده نمیشه و میتونه اون رو نجات بده. درسته.
درسته.
باید بهش محبت بکنه. و چون بسیار از این افراد که توی وادی ها میفتن تو فضای جوانی نبودن راهنمایی که بهشون مسیر رو نشون بده، مشکلات خانوادگی توی وادی ها میفتن.
درسته.
انسان باید با حفظ احترام، با حفظ محبت و اصول انسانی کمکشون بکنه که از این وادی بیان بیرون. دقیقا معتادان هم همینجوری هستن دیگه.
بله.
اعتیاد هم یه آفتیست که یه حدی که اصلا نمیخوان بخاطر فشارهای اجتماعی یا شرایط محیطی توش میفتن. ما این وقت نارو تردشون که نباید بکنیم، باید دستشون رو بگیریم،
کمکشون
به عنوان یه آدمی که حالا خدا به بنده شما این نعمت و منت رو عطا کرده که مبتلا به این مسئله نشدیم، این بنده خدا خب مبتلا شده. باید کمکش بکنیم و او رو نجاتش بدیم. فقط باید دقت بکنیم ارتباطمون رو طوری تنظیم بکنیم که خودمون آلوده
نشیم.
مثلا در روایت داریم مثلا که شرابخوار مر خواستگاری شما قبولش نکنید، چون یک زندگی میخواد شکل بگیره بعد هنوز اصلاح بشه یا نه. با شرابخوار رفاقت صمیمی که آدم سفره دلش رو پیش او باز بکنه
نداشته
باشه که بخواد بگه این انیس و مونس منه. اما تردش هم بخوایم بکنیم اینم صحیح نیست. اصلا نهی از منکر تو اینجور موارد راهش نیستش که انسان طرح محبت بریزه، با محبت اونها رو دلهاشون رو جذب بکنه، کمکشون بکنه که از این مشکل و امتحان بیرون بیان.
درست. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از توضیحات شما. بریم یه بخشی رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو مطرح می‌کنم.
خدایا دست مرا وسیله کن که با آن به مردم نیکی رسد و مخواه که با کدورت منت نهادن آمیخته گردد. مرا از کردار شایسته بهره‌مندی ده و از به خود نازیدن برکنار دار. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و چندان که مرا در چشم مردم بزرگ می‌داری به همان اندازه پیش خودم خار گردان و چندان که مرا عزت آشکار می‌بخشی به همان مقدار پیش خودم ذلت نفس عنایت کن. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از روشی پسندیده برخوردار نما که هرگز از آن کنار نجویم و به راهی راست رهنمون گردان که از آن روی نگردانم و مرا نیتی درست ارزانی کن که در آن شک نکنم و تا آن زمان زنده‌ام بدار که به طاعت تو مشغولم و چون روزگارم چراگاه شیطان شود جانم را بگیر پیش از آن که بیزاری تو بر من بتازد و خشمت مرا به خاک اندازد.
امروز ساعت 11:33 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست. چند سوال دیگر هم هست که خدمت آقا مطرح میکنن. آقا عزیز برای ما گفتن که در مورد آیات قرآن هم که اشاره به حرام بودن شرب خمر دارند اشاره کنید، ضمن این که این رو در سوالات هم میخوام مطرح کنم که نظر قرآن در مورد مصرف شراب چه هست؟
قرآن کریم در مورد شراب چند نوع برخورد داره و این برخوردها تدریجی است. مثلا در یه مرحله مثلا میفرماید لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، شما در حال مستی به نماز نزدیک نشید. درسته که میگه که شرایط نماز این است که انسان مست نباشه. درسته گاهی مواقع میفرماید که فیهما اثم و منافع للناس، در این شراب گناهی هست و آلودگی هستش و از طرف این منافعی هم برای مردم هست.
درست.
این منافعی که برای مردم هست یه بخشش منافع تجاری است که خب تون دوره بوده. گاهی مواقع ممکنه مثلا یک سری آثار پزشکی هم داشته باشه که اتفاقا در بعد از کتاب‌های طبی برخی از درمان مریضی‌ها رو با شراب هم مطرح کردن.
درست.
توی آیه دیگه خیلی با قاطعیت میفرماید که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و رجس من عمل شیطان فاجتنبوا، خمر و قمار و امثال اینا پلیدی هستند، اینا تحت تاثیر شیطان شکل گرفته، از اینا کلا دوری کنید.
درست.
خب بعد از مفسرین اینجوری برداشت کردن که قرآن کریم از اول شراب حرام نفرموده و چون جامعه پذیرش نداشته آهسته آهسته حکم عوض کرده، اول فرموده حلال فقط تو نماز استفادهش نکنید، بعد گفته آقا ضررش بیشتر از نفعشه و کم کم رسیده به اینجا اسم ما اکبر من نفع ما، بعد رسیده به اینجا که گفتن کلن. ولی من رو الله تعالی رضوان رو علیه شواهدی از آیات قرآن و روایات آوردن خیلی هم محکم و متقن که نه قرآن کریم شراب از اول حرام میدانسته و از همون آیات اولی هم میشه استفاده کردش که شراب از نگاه اسلام حرام بوده، فقط این حرمت رو تو بیانش با مردم یه مقداری آهسته تدریجی بیان کرده.
درست.
یعنی تغییر حکم نیست. آه. نحوه بیان حکمه.
درست.
درسته. چرا؟ اونم به خاطر اینکه پذیرش در جامعه نبوده. بلا حرف نهایی قرآن مسلمان این هستش که شراب در عین اینکه نفعی هم ممکن است اقتصادی یا پزشکی داشته باشه ضررش بیشتر از نفعشه و رجس و پلیدی است، تحت تاثیر شیطان در جامعه رواج پیدا میکنه، فجتنبو به طور کلی ازش اجتناب بکنید. و چون روایت هم رو تأکید بکنم که آمده که خداوند متعال درمان مریضی ها رو در شراب قرار نداده، یعنی مریضی هایی که به گمان ما با شراب درمان میشه همش راه حل های صحیح و حلال هم داره که اتفاقا تو روایت هم در بحث طب اسلامی به این مسئله پرداخته شده، درمان های خیلی حلال و طیبی برایش قرار داده و خداوند عدد فهمدن در این امر پلید شفا رو قرار نداده، شفا رو خداوند راه های بهتری برایش این که در بعضی از کتاب‌های طبی قدیم علیه روش استفاده می‌کردن راه صحیحی نیستش.
حالا در مورد مصرف مواد مخدر بیننده برای ما این سوال رو فرستادن که سلام، آیا قلیان کشیدن حرام است یا خیر؟
قلیان که خب یه وسیله است حقیقتش، خودش ذاتاً نه حلال نه حرام، وسیله
داره که بحث ضرره دیگه.
نه وسیله باشه چی بکشن حقیقتش، خب مثلا الان در استفاده‌های طبی گاهی قلیان نعنا می‌کشن بعضی.
بله.
خب قلیان
بله.
نعنا ضرر که نداره، فواید طبی هم
داره.
اگه بخوان تنباکو استفاده بکنن، تنباکو هم باز انواع اقسامی داره، بعضیش ضرر شدید داره میشه حرام، بعضیش ضررش کمتر هستش میشه مثلا مکروه. درست. اگه خدای ناکرده مواد مخدر همراهش زنگ بکنن خب دیگه حرام میشه دیگه. لا قلیان به عنوان یک وسیله خودش حلال و حرام نداره، بس دیگه داره اون ماده که میریزن و از دودش استنشاق میکنن و اگه حالا چجوری فیلترش چجوری باشه از آب عبور بکنه نکنه، جزئیاتی که حالا بنده تخصصی که بلد نیستم ولی دورا دور از اینایی که مثلا بحث مطرح میکنن شنیدیم که به نوع تنظیم کردنش خیلی بستگی داره که چه مقداری ضررش کم بشه ضررش زیاد بشه.
درست. یه سوال دیگه هم پرسیدن که چرا شراب در این دنیا حرام ولی در بهشت حلال است؟
بله، شراب های بهشتی آدم رو مست عشق خدا میکنه.
درست.
درسته. اون مستی از عشق خدا این عقله. درسته. مستی اینجا انسان رو از ملکوت میبره به دنیا هول میده، از سعادت دور میشه. مستی از شراب الهی که فقط مال آخرت هم نیست، تو دنیا هم اهلش از شراب های الهی مست هستن و در عشق خدا تو رو باید هم داره که حضرت فهموندن که بعد از مؤمنین انقدر محبت خدا درشون زیاد هست که اهل دنیا میگن خوله تو، میگن اینا دیوانه شدن. درسته. این دیوانگی از عشق خدا هم دیوانگی تنیه، باید دعا کنیم خدا روزیمون بکنه.
بله.
درسته که انسان از دنیا بهشون میگن دیوانه، چرا؟ چون مالشو همه رو در راه خدا میده، جانشو در حفظ بعد از مثلا کسی در میدانهای جنگ خوندیم حالا در اصحاب صدر شهدا در صدر اسلام یا نمونای دیگه‌اش مثلا در زمان خودم در جبهه ها از نگاه افراد ایرانی میگن دیوانه است، چرا اینجوری مثلا با شهامت و رشادت میره از جانش میگذره، دستش از پاش از خانوادش، اون مسیحیت عشق خدا که هدفه که هر کسی بهش برسه، ولی مسیحی که آدم خدا بیبره طبیعتاً امر ناپسند و عظیم.
یه سوال دیگه هم پرسیدن که با سلام و خدا قوت، فلسفه این که نماز ظهر و عصر را زن و مرد باید آهسته بخوانند چیست؟ این در واقع فلسفه و چرایی عبادات هست که ما انشاءالله بعد از موضوع فلسفه و چرایی احکام در این باره قراره که صحبت کنیم که انشاءالله اگر بیننده باشید در هفته های آینده مطمئنن به جواب سوالتون خواهید رسید. سوالی که دیگر مطرح شده این که چرا در اسلام خیلی چیزها که ضرر دارد حرام نیست ولی به شراب و این چیزها اشکال میکنند؟
بله، در اسلام ضرر مراتب داره دیگه، ضررهای شدید در اسلام واقعا حرامه، یعنی خداوند متعال جدا از اینکه حالا مثلا شراب و چه رو به خصوص حرام فرموده، یه قانون کلی هم فرموده که هر چیزی که ضرر شدید برای جسم انسان داشته باشه یا برای روح و روان انسان تاثیر منفی داشته باشه در حد اینکه عقل انسان از ببره کلا حرام درست. با این قانون کلی خیلی چیزایی که بعداً هم تولید میشه وجود میاد حرام میشن. درسته. ولی اون چیزایی که ضررشون کمتر هستش و مردم بهش نیاز دارن در حد نیاز، مثلا خوردن سرخ کردنی هم ضرر داره.
بله.
ولی اگر دین بخواد اینو محدود بکنه و راهشو ببنده مشکلاتی در جامعه به وجود میاد. تشویق میکنه که سعی کنین این نوع غذا رو انتخاب نکنین. یا اینو انتخاب کنین در یه حدی که حالا مزه کنین مثلا فردین. بله. اصلا ولی حرامش نمیکنه. ضررهای شدید رو اسلام کلا ممنوع کرده و این کارا گفته شده که چرا شده که ضرر داره حرام نیست. نه، واقعا ضررهای شدید حرام است و ضررهای کوچک رو که حرام نکردن به خاطر این بوده که منافعی در کنارش وجود داشته.
درست.
که جمع اون منفعت و ضرر اقتضا میکنه که حلال باشه اما مکروه باشه.
درست. این رو هم پرسیدن چرا خوردن خیلی از پرنده ها و ماهی ها و حیوانات حرام شده با اینکه هیچ ضرر طبی نداره.
من هفته گذشتم این مطلب عرض شد که چیزهایی که حرام شده صرفا ضررهای طبی ملاکش نیست، یه بخشش ضررهای روحیه دیگه.
درسته.
چون عرض کردم که غذاهایی که انسان میخوره روی حالت درون انسان اثر میگذاره، به خصوص در حیوانات و غذاهای گوشتی که انسان وقتی اینا رو تناول میکنه خصوصیات روحی اونها به انسان منتقل میشه.
درسته.
امروز هم تو بحثای ژنتیک نمونه اینا رو خیلی روش آزمایش کردن، خیلی کار کردن، مداوم خوردن خیلی از اینها در دراز مدت خیلی آثار بدی در اخلاقیات و روحیات انسان داره. حیواناتی که لطافت داشتن و غذاهای سالم و طیب میخورن اینها در اسلام خودشون حلاله. خیلی از حیوانات دیگه رو بعد از ماهی ها بعد از حیوانات که خلق و خوشون خلقی هستش که با سعادت انسانی سازگار نیستش به خاطر اون جهاد روانی حرام شدن، نه صرفا به خاطر جهاد طبی و بهداشتی.
شاید به بعضی از هم دانش بشری هنوز نرسیده باشه. مثلا
من هر چه دانش ژنتیک پیش میره اینا بیشتر تاثیراتش رو انسان نشون میده.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. وقت ما به پایان رسید و عرض کردم یه بار دیگه میگم که فردا به مناسبت روز بصیرت ما برنامه زنده نخواهیم داشت، ان شاءالله روز دوشنبه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. 11:33 دقیقه هنگام اذان ظهر رخ به مسجد مقدس است. ما رو از دایره فراموش نکنید. التماس دعا خدایا رو می‌کنم.